بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، نکاتی رو که در مورد قدر و شب قدر میشه بیان کرد و در قالب‌های زبانی و گفتاری می گنجه و قابل انتقال هست، تعدادش این هاست که خدمتتون عرض کنم. در مباحث دیگر و در علوم دیگر، مخصوصا علوم عقلی، ملاحظه فرمودید که علم خدا دارای مراتب مختلف هست. یک مرتبهش قضاست، قضای قطعی، قضایی که حالا به تعبیرهای فلسفی میگیم، بعد هم به تعبیرهای دینی. به تعبیر فلسفی یعنی رابطه اشیا با علت تامهشون. اگر کسی اشیا و موجودات ممکن رو با علت تامهشون ملاحظه کنه، با توجه به اصول عقلی هرگاه علت تامه وجود داشته باشه، وجود معلولش قطعی و ضروری و حتمی است. همان گونه قطعی و حتمی و 100% است که این قابلیت دارد برای دریافت فاعلیت خدا. به عنوان نمونه، خداوند از ازل بود تا ابد هم خواهد بود، از این رو سرمدی است. ولی این که این کلمات این لحظه گفته شود، اگرچه این کلمات هم نسبت به خدای متعال قضای الهی است و قطعیت دارد و 100% است، ولی این که این کلمات باید از زبان چنین فردی باید در این شرایط پدید بیاد، این شرایط متوقف بر قبلی است و همینطور، بنابراین پیدایش این سخنان و کلمات در صورتی میتواند مستند به علم خدا یا قضای الهی باشد که شرایط و قابلیتاش فراهم بشه. تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم، فرض کنید که یک فرفری رو داریم به گرد خودش میچرخونیم، یا زمین به گرد خودش داره میچرخه. پیداست که وقتی از نقطه الف که شروع کردیم اول و میخوایم به نقطه مثلا جیم برسیم، اول باید از نقطه ب عبور کنه، بعد نقطه مثلا دال عبور کنه، بعد برسه نقطه دیگر تا برسه نقطه جیم. این که بدون این که این نقاط رو طی کنه آیا میتواند به نقطه دوم برسه یا نه، امکان پذیر نیست. مسیر بفرمایید که یه متری رو ما میخوایم طی کنیم، اول باید سانتیمترهای قطعات اول رو طی کنیم تا اون آخر برسیم. پس اگرچه این علت تام است و ضرورت دارد که این مسیر حتما طی بشه، فرض کنیم که اگر ما علت تام بودیم برای طی کردن مسیر از دانشگاه تا خونه، فرض کنید که این رفتن قطعیت داره 100%، یا بفرمایید که خدا اراده کرده است و تخلف ناپذیره، یا خدا بدان علم داره و تخلف ناپذیره. ولی درسته که خدا علم داره به این که ما از خونه، از دانشکده میریم خونه، ولی با توجه به این که رفتن و رسیدن به خونه متوقف است بر طی کردن قطعات قبلی، پس ولو این که بگیم خدا هم اراده نکرده، به طور فرعی در علم خدا و در اراده خدا هست که نخست ما از در دانشکده خارج میشیم، بعد از در دانشگاه خارج میشیم، بعد خیابون رو کجا رو پشت سر میگذاریم، بعد خیابون رو کجا رو آخر میرسیم خونه. اگرچه خونه رفتن متعلق قضای الهی است و در نتیجه تغییر ناپذیر است، ولی در جای خودش باید اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر این که این اگر در جای خودش رخ نده و این قطعات قبلی طی نشه، این تفره است، تفره از محالاته. کار محال متعلق علم خدا نیست. پس اگر خدا در ازل اراده کرده است و در ازل قضای الهی تعلق گرفته که ما به وجود بیایم، اراده ازلی خدا تعلق گرفته است که ما پس از این همه نسل ها در اینجا متولد بشیم. قضای الهی هست، مقضی الهی هم هست، ولی وجود عینی و خارجی، یا به تعبیر درست‌تر وجود مادی این مقضی، بعد از این قطعات رخ میده. خب قضای الهی رو اینجوری بدونیم، بگیم عبارت است از علم ازلی و ذاتی خداوند به موجودات، ولی در و گفتیم که این قضا ازلی است، یعنی عین ذات خداست. وقتی عین ذات خدا بود در جای دیگر معین شده، وقتی در جای دیگر معین شده هر موجودی بر اساس علم خدا یکی پس از دیگری به وجود میان. امکان تخلف این اون متعلقات قضا یا مغزی نیست، عقلا محاله. این که مثلا اراده کرده باشد که چنین اتفاقی امروز بیفتد ولی نیفتد، یا نشون دهنده این است که ما نتونستیم بفهمیم که خدا چی اراده کرده بود و گفتیم اراده کرده، بی خود گفتیم، ما جاهلانه گفتیم، و یا این که نه، ما حتی ممکنه که بدونیم و علم داشته باشیم خدا اراده کرده، منتها این علم ما یه محدوده معینی داره. اون بخشی رو که در یکی از جلسات گذشته اون اوائل بحث همین قضا و قدر مانند اونها مطرح شد، در مهندسی خدمتتون عرض کردم، این بود که ممکنه که واقعا ما درست و صادقانه میدانیم که خدا اراده کرده چنین اتفاقی اینجا بیفتد، منتها شما از کجا اینو فهمیدید؟ وقتی نگاه کردیم به یکی از اسماء الهی نگاه کردیم، علم الهی رو در اون اسم دیدیم. آیا اون اسم اسمی بود که تمام مراتب علم خدا رو آشکار کرده بود؟ چنین ادعایی رو هیچ کس نمیتونه کنه. بر فرض این کسی ادعا کنه، ادعاش نادرسته. ما بر اساس استعداد و قابلیت خودمون که به این اسم از اسماء الهی اطلاع پیدا کردیم، اشراف پیدا کردیم، دست پیدا کردیم، میبینیم بله، مثلا در قرآن پیش بینی کرده این حتما اتفاق میفته، ولی اینکه در این باطن قرآن چه گفته است، اینکه در مرتبه بالاتر پیشتر چه گفته باشد، در مرتبه پیشتر گفته، اون پیشتر از این پیشتر اونجا چه گفته، اینا رو ما نمیتونیم بگیم. پس در واقع این که ما میگیم که چنین اتفاقی میفته، حالا که میگه ما، یعنی انبیا، یعنی اولیا، اگر انبیا گفتن اولیا گفتن، باید نگاه کنیم ببینیم که این علمی رو که انبیا به دست آوردن که چنین میشود مربوط به کدام یک از مراتب وجود انبیا است. وقتی اینو که ما پیدا کردیم میتونیم بگیم پیدا، اینم بفهمیم که با توجه به اینکه این علم به مرتبه نفس انبیا تعلق گرفته، میفهمیم که این علم مرتبه مثالی علم خداست. مثلا اگر دیدیم که این علم به قلب پیامبر نازل شده، میفهمیم که این مربوط به مرتبه جمعی علم خداست. اگر بر روح پیامبر نازل شده، میفهمیم که مربوط به مرتبه دیگر است. و ما اگه ندونستیم، میفهمیم که همچی مرتبه و همچی علمی و همچی قضایی هست. این در مورد قضا، علم خدا. یا نه، یه تعبیر دیگر داشته باشم خدمتتون، اون تعبیر عرفی است و اون اینه که قضا عبارت است از تعلق اراده خدا به انجام کاری با شرایط خاص خودش. میدونیم که بنابر این تعبیر که اراده خدا عین ذاتشه، اما اگر جمعی بودن چنان که هستن که اراده خدا رو عین ذات نمیدونن، اراده خدا رو صفت فعل میدونن، خب این طرح و این فرضیه درست نخواهد بود. ولی بنابر این که علم، ببخشید، اراده خدا عین ذاتش هست، هرگاه اراده خدا به مراد تعلق گرفت، وجود مراد قطعی است، حتمی است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این که آیا این همین یک نکته رو بیان میکنه، یعنی این که خدا اراده که کرد میگوید میشود، همین رو در یک مرتبه، یا این که نه، خدا اراده میکند ولی نمیگوید بشو، بعد در زمان دیگری میگه یقول له کن، بعد اونم در زمان دیگری میشود، اتفاق میفتد، رخ میداد، کدام یکی است؟ اونی که به هم میشود از ظواهر شریعت به دست آورده، هم قوانین و مقررات عقلی حکایت میکنه. نکته اولی است که اراده خدا همون گفتن اوست، گفتن و اراده همان انجام شدن است. وقتی که اراده خدا و امر الهی، امر تکوینی، نه امر تشریعی، امری که حکایت از میل خدا به این مراد باشه، این چنین اراده اگر تحقق پیدا کرد، وجود مراد قطعی است، حتمی است. ولی ممکنه که خدا اراده کرده است که این درخت ثمر بدهد، ولی کی؟ تابستون آینده. همون گونه که اراده کرده است تحقق پیدا میکنه. خیلی خوب، بنابر این قضا اینجور شد که قضا عبارت شد از تعلق علم یا اراده خدا به یک امر دیگری، که همین تعلق علم کفایت میکند که این موجود به وجود بیاید، تعلق اراده کفایت میکنه که موجود به وجود بیاید، خواه مثلا بفرمایید زمینهاش فراهم باشد یا نباشد، خواه لازمش این مثلا انسانها آمادگی داشته باشن یا نداشته باشن، هر کدام از اینها که باشه، به خاطر اینکه زمینه فراهم نیست، زمینشو فراهم میکنه، انسان‌ها راضی نیستن، رضایتشون رو جلب میکنه، شوق و اشتیاق درشون ایجاد میکنه و کار انجام میشه. این در مورد قضا. و قضای الهی بر مجموعه عالم هستی، همه کسرت ها، یعنی هم جهان طبیعت، هم عالم مثال و برزخ، هم عالم عقل و قیامت، هم بالاتر، هر چی رو که هست، هر جایی که میتوان گفت کسی غیر از خدا هست، ولو اون کسی که غیر از خدا هست اسم خدا باشد، ولو صفت خدا باشد، ولو اولین فعل بیواسطه خدا باشد، هر چی که باشد، اول ما خلق الله باشد، این در هر مرتبه ای که ما لحاظ کنیم مراتب عالم هستی رو، قضای الهی تمام این عالم رو پر کرده است، به گونه ای که یک ذره به اندازه سر سوزن در عالم جایی رو پیدا کنیم که قضای الهی بدان تعلق نگرفته باشد، یک منطقه فراغ داشته باشد، گفته باشد اینو دیگه ما ول کردیم، مال شما خودتون میدونین، اگر اراده کردین میشود، اراده نکردین نمیشود. چنین چیزی از محالات عقلی است و ممکن نیست، نشدنی است. اینا همه با توجه به یک، علم ذاتی خدا، دوم، ارتباط و سنجش و لحاظ این موجودات ممکن با علت تام میشون بود. ولی هم دو تا، همینچنان که این دو تا رو لحاظ کردیم، یکی علم ذاتی خدا، یکم رابطه این موجودات به علت تام میشون، دو تا احتمال دیگر هم، یعنی دو فرض دیگر هم میتونیم داشته باشیم. یک فرضش اینه که مراتب علم واجب تعالی رو لحاظ کنیم، نه علم ذاتی خدا را، مرتبه عالم طبیعت رو، مرتبه نفسانی علم خدا رو نگاه کنیم، مرتبه قلبیش رو نگاه کنیم، مرتبه روحیش رو نگاه کنید، اینا با توجه به انسان، یعنی اون علمی رو که به وجود انسان تعلق میگیره، یا بفرمایید که نه، مرتبه طبیعیش رو، مرتبه عالم مثال رو نگاه کنیم، مرتبه ملکوتیان رو، مرتبه جبروتیان رو، اینا مراتب علم خداست. اگر ما این موجودات عالم طبیعت و غیر طبیعت را نسبت به مراتب علم خدا سنجیدیم، نه مرتبه علم ذاتی خدا، به اون اولی سنجیدیم، بلکه به این مراتب فروتر سنجیدیم، این یک. دوم این که قبلا با ذات خدا می سنجیم، اینجا مرتبه ذات نسنجیم، مرتبه پایین تر سنجیدیم. دوم این که در اون مرتبه قبلی این معلول ها رو نسبت به علت می سنجیدیم، حالا این معلول ها رو نسبت به همدیگه بسنجیم. در این دوتا قضا پدید نمیاد، قضا حتمیت بود، 100% بود، تخلف ناپذیری بود. ولی بین مراتب پایین که بسنجیم، یک نوع امکان شدن، ناشدن و مانند اون رخ میده. چرا رخ میده؟ یه بخشش روشنه، هر موقع ما این ممکنات رو به هم دیگه بسنجیم کاملا روشنه که قطعیت دیگه نخواهد داشت. ولی مراتب علم خدا رو با توجه به این که جلوتر تو همین ماه مبارک رمضان جلوتر توضیح دادم، اون رو دیگه نمیگم، فقط اشاره خیلی کوتاه که اگر کسی نشنیده باشه در حد شنیدن یک مختصری، این که وقتی که ما علم خدا رو با، ببخشید، این موجودات رو با علم الهی، اونم مرتبه اول سنجیدیم، این مرتبه اول خلاصه است، اساره است، مجمل است نسبت به مرتبه بالاتر. پس ممکن است ما وقتی که به این صفحه کاغذ که علم خداست و پایین ترین مرتبه علم خداست نگاه میکنیم، اینی که داریم میبینیم درست نوشته است که فلان اتفاق میفتد، بیشتر از این دیگه اینجا ما چیزی نمیبینیم، چون مرتبه اجمالی است. این حتمیت نمیاره، قطعیت نمیاره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کسی توانایی داشته باشه یک مرتبه بالاتر از علم خدا رو داشته باشه، میبینه همینه که اینجا نوشته، ولی برخی از کلماتشون پایینی جا افتاده بود. جا افتادگی نیست، ما نتونستیم بخونیم، چون ما خلاصه رو خوندیم نمیتونیم بفهمیم که آیا در علم خدا همین اومده که این اتفاق میافتد مطلقا 100% هر جور بشود، یا اینکه نه یه چیزاش افتاده، از دید ما افتاده، نه در واقع میبینیم نوشته که این اتفاق خواهد افتاد اگر چنین و چنان بشود. این اگر چنین و چنان بشود رو در اون مرتبه ندیدیم. خب حالا در مرتبه قبلی چی؟ همون حرفی که گفتم در جای خودش که دیگه تکرار نمیکنم. پس هرگاه ما جهان ممکن را و موجودات را با مراتب علم خدا بسنجیم، قطعیت نداره. احتمال این که این اتفاق میفتد قیدی داشته باشد، شرطی داشته باشد، این احتمالش هست. قدر مربوط به همین جاست. این یکیش، تا قسمت بعدیش هم خدمتتون عرض میکنم، اینه که قرار در شب قدر نازل بشود. اون فرض دوم هم، احتمال دوم هم بررسی کنیم، که وقتی موجودات رو نسبت به هم میسنجیم، نه نسبت به خدا، نسبت به هم میسنجیم، میبینیم به هم دیگه اتصال دارند. مثلا اگر این کلمات رو نسبت به وجود من بسنجین، میگین که این کلمات وجودش از این بدن قطعی است، ولی به شرط این که اراده کند. آیا اراده میکند یا نمیکند؟ بله اراده میکند، به شرط اینکه مشتاق به اراده شود، به تعبیر درستتر مشتاق به مراد شود. اول باید من اشتیاق پیدا کنم به سخن گفتن، آنگاه سخن میگویم، آنگاه این کلمه. آیا اشتیاق پیدا خواهم کرد یا نه؟ میبینی عوامل بیرون هم دخیل هست. اگر این زمینه‌های اشتیاق یا انگیزه رو فراهم کنند، مثلا جمعی دعوت کنن که به این حرفا رو بزن، حالا دعوت خواهند کرد یا نه؟ باز بستی به اینه که اونا هم چه اشتیاقی داشته باشن. اونا اشتیاق خواهند داشت، اینه همین که بینید وست شد به همی عالم. برای اینکه یک کلاغی قارقار کنه باید هزاران حادثه و رخدا زنجیروار به همدیگه وست بشه تا اینکه صدای کلاغی گنجشکی انسانی رو بشنویم. خب وقتی موجودات رو میسنجیم قطعیت داره یا نه؟ قطعیت نداره. میشگن قدر. قدر یعنی تعیین اندازه های فعل با توجه به شرایط و موقعیت هایی رو که در اون تأثیر دارند. مثل این که آیا این درخت ها شکوفه خواهند داد؟ این شکوفه دادن درخت ها مستقل نیست، وابسته است به این که هوای زمستان امسال چگونه باشد. اگر هوای زمستان گرم باشد تا درخت ها زودتر آماده شکوفه دار شدن بشن و دقیقا ایام عید یه خونکی بیاد دیگه نه چی نخواهند داشت. خب حالا آیا هوای زمستان گرم خواهد بود؟ بسته به این است که اون بخاری رو که یا رطوبتی رو که از دریای مدیترانه برمیخیزه و تبخیر میشه میره تو فضا قرار میگه اون چه اندازه باشه؟ خب اون چه اندازه خواهد بود؟ اونم اگر نگاه کنیم بسته به اینه که این موادی رو که روزانه از این اتومبیل و از این کارخانه متصاعد میشه و مانع از نفوذ نور خورشید برای تبخیر میشه اون چه اندازه باشه؟ اون چه اندازه هست؟ این بسته به اینه که این مردم چقدر ماشیناشون رو زیاد گاز بدن و چقدر کارخونهشون روشن کنن. خب مردم چقدر روشن میکنن؟ میبینی که اول آخر نداره. اینو چیکن قدر. بله بفرمایید.
شرایطی که موثره در طول یک سال از شب قدر تا شب قدر بعدی فراهم
می‌کنیم
یا
حالا میرسیم؟ نه، یه بخشیش حالا تعبیر میکنم خدمتتون که قدر یعنی چی معلوم میشه که چقدرش مال این یک ساله، چقدرش مال همین یک شبه، چقدرش هم مال قبل بوده، مال قبلم چقدرش مال قبل خودمونه، یعنی تو این تاریخی که ما هستیم چقدرش مربوط به پدر مادرمون هست، چقدر مربوط به آبا و اجداد و امهات و گذشتگانمون هستن. نه همش مربوط به اینجا نمیشه. خب پس قدر این شد که ملاحظه کردن شی با توجه به شرایط بیرونی، عوامل دخیل، نوشکن قدر. یا به تعبیر دیگه که قبلا گفتم، ملاحظه وجود چیزی با توجه به مراتب علم خدا. به تعبیر سوم قدر عبارت است از حد و حدود شی. حد و حدود شی امر عدمی است، امر عدمی رو دیگه کسی ایجادش نمی کنه. باید در این شرایط ببینیم که حالا این بفرمایید که گلوله برفی رو که ما اینجا می‌نوزیم اندازه چقدر میشه؟ بس ببینید که این دیوارهایی که اطرافشو گرفتن چقدر باشه. این دیوارا اگه نزدیک باشن این میشه آجر، اگر وسیع‌تر باشن یه چیز دیگری میشه، اگر خیلی وسیع باشه پهن میشه مثل سفره رو زمین. اینا حد و حدود شی رو عوامل بیرونی معین می‌کنند. خب این یک نکته در مورد قدر که تعریف قضا و قدر. نکته ای رو که در این قسمت بعدی میتونم و فرصت میشه خدمتتون عرض کنم اینه که این شب قدر جایگاهش چیه و این تنزل ملائک یا مهمتر چون ملائک مقدمه هستن، تنزل ملائک به منظور آوردن و فرود آوردن قدر به چه معناست. اولا یه جای دیگری در مباحث دیگر این رو عرض کردم و بعضیاتون هم شنیدین که کار خدا در زمان نمی گنجد. خدا کار زمانمند ندارد. درسته که وقتی این کار رو بیان می کنه برای ما، برای ما زمانمند میشه، برای ما میشه امروز، دیروز، فردا و پس فردا و پس پریروز، ولی ما زمانمند میشه، ولی کار خدا زمانی نیست. بنابراین اگر گفتند و خوب هم گفتند، اگر گفتند که این که خدا فرمود انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، نه اینکه یه روزی اون قدیم قدیما گفته بود، چند هزار سال پیش گفته بود دیگه تمام شد، چون کار خدا زمانمند نیست، از ازل گفته است تا به ابد هم همین گونه میگوید. اگر یک زمانی به ملائکه گفت وقتی که من آدم رو آفریدم و اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، همه تون سجده کنید، نه اینکه اون قدیما یه بار گفته بود که همه سجده کنید، اونا هم سجده کردن، بعدم گفتن خب الحمدلله ما که سجده کردیم رفتیم دنبال کارمون. این گفته، گفته چون گفته خداست و فعل خدا و گفتار خدا زمانمند نیست، از ازل همین گونه میگفت که فقط اولهو ساجدین. اونها هم از ازل پرسیدن که چرا برای چنین موجودی باید ما سجده کنیم، و در این حال از ازل اینها سجده کردن، تا به ابد هم مشغول سجده هستن. ابلیس هم از ازل اعتراض کرد، سجده نکرد، البته بر نه انسان کامل، بر انسان کامل او هم سجده کرده. زیارت جامع کبیره رو ملاحظه بفرمایید. این بقیه انسان، یعنی وقتی ابلیس که در وجود انسان کامل که نگاه میکنه افراد معمولی رو میبینه، وقتی افراد معمولی رو که میبینه میگه این خودش قابل سجده است، ولی اینایی که در ضمن و ذیلش هستن اینا قابل سجده نیستن، اینا خودشون کسانی هستن که منو سجده میکنن، اگر منم اون رو سجده کنم که دور باطل لازم میاد که. خب این خلق خدا اکثرا ساجدان ابلیسن، پیروان ابلیسن دیگه. کسی که خودش بر ابلیس سجده میکنه، که ابلیس که اربابش میشه، که هیچ اربابی بر نوکرش، بر غلامش، بر عبدش و اطرافیان و پیروانش سجده نخواهد کرد. خب او هم از ازل بر اون انسانهایی که حالا امرش تعلق گرفته سجده نکرد، یعنی برای همین آدم های معمولی مثل ما سجده نکرد، نمی کند، نخواهد کرد. اما این سخن رو وقتی که برای ما که نقل می کنند میشه زمانمند، مثل که کارهایی که در نفس ما اتفاق میفته. اگر نفس ما وابسته به بدن نباشه، این اراده‌ای که میکنه، این خطوراتی که رخ میده، این ساعت چند رخ میده؟ ساعت نداره. ولی وقتی میخوام ما سخن بگیم، منتقل کنیم، میگم نگاه کن همین الان، خب ساعت نگاه کن شده زمان. و الا اگر ما نخواهیم اینو در قالب‌های زمانی ارائه کنیم، بدون زمان رخ میده. یه نمونه کوچکش رو خدمتتون عرض کنم، برای خیلی ها ممکنه که این اتفاق بیفته، حالا در شرایط عادی طبیعی، برای برخی از افراد ممکنه در شرایط غیر طبیعی رخ بده. مثلا در لحظه مرگ، این که انسانی از دنیا میره، اون لحظه مرگش لحظه است، نه سه روز و پنج روز و عوام میگن این جان به سر شده، الان پنج روز داره جون میکنه، اینجوری نیست. اون لحظه قبض، قبض فعل خداست و اگر به دست ملائکه هم انجام بشود که میشود، اینم فعل یک موجود مجرده، در لحظه انجام میشود، در ثانیه نه، یک دهم و یک صدم و یک هزار ثانیه نیست، اصلا در زمان نیست. ولی با این که اگر کسی بتونه این زمان رو کنترل کنه، مثلا توانای مشاهده داشته باشه، نگاه کنه ببینه که این انسان رو ملکی آمده است، جان این انسان رو میخواد بستانه، ساعت چنده؟ 12 دقیقاً، بدون یک ثانیه کم و زیاد، به ثانیه شمار نگاه کرد، دید رسید رو 12، ملکی داره قبض رو میکنه. خب این چقدر طول میکشه زمان قبض روش؟ هیچ ثانیه طول نمیکشه، هیچ صدم و هزارم ثانیه هم طول نمیکشه، در بیرون از زمان انجام میشه، در طرف زمان انجام میشه، در انتهای یک زمان انجام میشه، به تعبیر دقیق تر در آن انجام میشه. ولی در این حال، حالا اگر این رو جانش رو ستاند، مضمون روایت اینه که در همین یک لحظه، یک آن، تمام اون چرا که در طول تاریخ حیاتش انجام داده است، فعالیت کرده است، گفته است، شنیده است، خوابیده است، خورده است، تمام اینها رو در این لحظه مشاهده میکند. نه اونچنان به هم پیچیده مثل این که آدم به یک تصویر نگاه کنه، یا مانند اون که به یک سیدی نگاه کنه، یا به یک کتاب نگاه کنه، نه، دقیقاً جدا جدا. یعنی یه مرتی یادمون میاد نیست، مشاهده میکنه که مثلا در 20 سال پیش فلان کس رو بهش گفتیم چرا اینجوری کردی، او هم عصبانی شده. دیگر این مجموعه کارهایی که انجام میدیم، اگر ما بخوایم دقیقا به همین جور نگاه کنیم، 20 سال وقت میخواد، 50 سال زندگی کردیم 50 سال وقت میخواد، چون دقیقا همونجوری رخ داده باید ببینیم، نه فقط عکسش رو نگاه کنیم. یه فیلمی رو شما یک ساعت فیلم میگیرین، اگه بخواید نگاه کنین باید چقدر ببینین؟ خب یه ساعت باید نگاه کنین. اگر همونجور، اگر میخواین فیلمو بدوانینش، سرعت بهش بدین، این دیگه همون نخواهد بود. پس اگر کسی یک دقیقه زندگی عرفی و عادی خودش رو بخواد در فیلم مشاهده کنه، باید یک دقیقه وقت بگذاره. پس اگر کسی میخواد فیلم زندگی خودش رو در طول 70 سال رو میخواد ببینه، 70 سال وقت میبره تا این فیلم رو ببینه. ولی ما در همون یک لحظه، در همون یک آن، تمام اون چه رخ داده به صورت منفصل از همدیگه، جدای از همدیگه، بدون اینکه مخلوط شده و قاطی شده باشه، داریم میبینیم. این مضمون روایات، تجربیات هم نگاه کنین، کسانی که میمیرن دوباره زنده میشن، که جمعیت بسیار زیادی هم اینجوری اتفاق افتاده. یکی از علومی رو که حدودا چیزی مثلا 30 یا 40 سال هست که کم و بیش در غرب رواج پیدا کرده، علوم به عنوان یک رشته علمی شده، اسمش هست پاراسایکولوژی یا فراروانشناسی. اینا تو اون زمانی که بنده اطلاع دارم که مربوط به شاید 17 18 سال پیش باشه، 54,000 پرونده انسان‌هایی که مردن بردنشون توی چی سردخانه، یه مدتی هم مونده ولی دوباره برگشتن به زندگی. اینا رو برداشتن باشون مصاحبه کردن در کل دنیا، سوالات رو ردیف کردن، اون مشاهداتی رو که داشتن، اونایی رو که اینجا تونستن به زبان بیارن، در این لحظه‌ای که جان میدهن، علاوه بر این که در یک کانالی قرار میگیرن که اصلا به طور کلی شباهتی به دنیا نداره، ناخواسته به سرعت دارن پیش میرن. خب جایی نرفتن، یه ثانیه که آدم کجا میتونه بره؟ اصلا این کلاس هم نمیتونه بره. غیر از اون، آنچه را که مشاهده کردن اگر بخوان که به زبان بیارن، کتاب ها میشود. کار خدا در زمان انجام نمیشود. وقتی کار خدا در زمان انجام نشد، معنیش اینه که این کارهایی که خدا انجام داده در فهم ما زمانمنده است. منتها فهم ما هم اعتبار داره، چون ما خودمون زمانمندیم، بنابراین اون چرا که رخ میده به صورت زمانی معنی نداره. اگر این که فرمود که در شب قدر قرآن نازل میشود، نه این که از 365 روز و شب در تاریخ که رخ داده 364 شبش رو ولی خدا، رسول خدا، خاندان پیامبر کار به این کارا نداشتن، ارتباط با اون آسمان و اون درجه عالی هستی نداشتن، یکی از شبها دیگه منتظرن که آفتاب غروب کنه تا ملائک بیان. اصلا ملائک چی کاری جز نازل شدن بر خاندان پیامبر و همچنین محبان خاندان پیامبر کاری ندارن؟ که این که گفته شد که در این شب قرآن نازل می شود، این که گفته شد در این شب قضا قدر معین می شود، این که در این شب سرنوشت ها ختم می شود، به معنای زمانمندی نیست، بلکه به معنای ظهور آن امر غیر زمانمند در زمان است. این دو تا تعبیر داره که در این دقیق کفایت میکنه. گفتم دو تا تعبیرشو خدمتتون عرض میکنم، اگر فراموش نکردم و زمینش فراهم بود، جلسه بعد توفیق باشه توضیح میدم براتون، اگر نشد نه. یک تعبیرش اینه که علم خاندان پیامبر که داری درجات مختلف هست، منتها این مرتبه نفسانیشون با این اولین مرتبه علم خدا برابری داره، مرتبه قلبیشون با مرتبه بالاتر، مرتبه روحیشون با مرتبه بالاتر، همینطور ادامه بدین، مرتبه سرشون با بالاتر، مرتبه خفیشون با بالاتر، و هر مرتبه رو که دارن با یکی از مراتب خدای علم خدای متعال کپیست، برابری داره، تمامیت داره، این همیشگیست، لازمی چیزی بیارن. ولی اگر به دقت بشنوید که اگر این مراتب وجود خاندان پیامبر که نفس است، قلب است، روح است، سر است، خفی است، اخفاست، نفس هم که گفتیم طبیعتشون هم اینطور، اگر این مراتب چندگانه به گونه ای ظهور پیدا کرد که هر مرتبه این مرتبه دیگر و کمالات مرتبه دیگر رو داشته باشند، به گونه ای که در مرتبه نفسانی اگر اولین مرتبه علم خدا رو داشت، دومی هم داشته باشه، سومی هم تمام اون چرا که قلبش داره نفسش هم داشته باشه، تمام اون چرا که روحش داره نفسش هم داشته باشه، بلکه تمام اون چرا که همه مراتبش داره بدنش هم داشته باشه، اینو میگن قدر. پس در شب قدر که علم رو پایین میارن، سرنوشت انسان‌ها رو، مقدرات انسان‌ها رو پایین میارن، به این معنی نیست که یک کتابی نوشته باشم بیا اینم مال شما، شما زیرش امضا کن تا سال آینده میخواد اتفاق بیفته. اون چیزی که مربوط به قضای الهی است ولی درجه بندی است و زمانمند نیست، اینو در این حال هم زمانمندش میکنن و هم همه این مراتبی رو که باید هر کدامش به بخشی از وجود خاندان پیامبر تعلق بگیره، به همه وجود خاندان پیامبر تعلق میگیره، به گونه ای که دیگه لازم نیست که اون مرتبه رو که با روحش مشاهده میکرد با قلبش نمیتونست، با قلبش هم میتونه مشاهده کنه. دریافت قرآن به وسیله مرتبه قلبشون انجام میشود، حالا میتونن با نفسشون هم قرآن رو دریافت کنن، حالا میتونن با بدنشون هم قرآن رو دریافت کنن. یعنی اگر قبلا به اون تعبیر رو که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه داره، مضمونش اینه که ما خدا را با بصیرت دیدیم، با چشم دل دیدیم، نه با چشم سر، قرآن را با قلبشون مشاهده کردن نه با نفسشون و با بدنشون، در شب قدر با توجه این که این مراتب علم خدا یا حجابهای مربوط به علم خدا برداشته می شود، ولی کامل تمام اون چرا که با مراتب وجودیش ادراک می کرد با چشماش هم مشاهده می کنه. به این معنا که فرض کنید که ولی کامل، کامل کامل، با چشماش می بینی یا با گوشاش؟ با چشماش می بینی، با گوشاش می شنوه، با زبانش هم مزه ها رو ادراک میکنه. در این حال نفس در این حال که یکیست، ولی با غضبش دعوا میکند، با شهوتش میخورد، با شیطنتش نقش کشی میکند، با عقلش هم حکم میکند، در اینو که یه چیز که بیشتر نیست، در این حال که یکیست، فی وحدتها کل القوا، در این یگانگی کثرت دارد، هر کدام کارو خودشون انجام میدن. حالا اگر اون اسماء الهی، حالا اون رو به یه جای دیگری یا در جلسه آینده بود یادآوری کنیم که از شرایط ظهور اسماء الهی که چرا ظاهر میشیم بمونه، شرایط ظهور اسماء الهی به طور کامل و تام فراهم بشه، به گونه ای که بر همین موزاییک هم همه اون ظهورات الهی منعکس بشود، منتها نه این توانایی دیدن دارن ما توانایی، ولی اینم دیگه داره، همه اون مظاهر تفصیلی اسماء الهی بر همه مراتب متعدد قلب و نفس و بقیه مراتب وجود ولی کامل آشکار شود. در قبلا اینجور بود که آنچه را که در نفس بود اجمال قلب بود، آنچه که در قلب بود اجمال روح بود، اونی که در روح بود اجمال بالاتر، هر مرتبه هم تفصیل پایینتر بود. حالا اگر بشود که این تعدد به طور کلی برداشته شود، یک حقیقت واحد مفصل در عین اجمال این آشکار بشود. کامل به این معنا نیست که مثلا ولی خدا وقتی صحبت میکنه درنش ببینه با گوشاش صحبت کنه، این که دیگه کمال نیست. کمال در مرتبه طبیعت این است که با دست بجنگن، با پا راه بروم، با گوش بشنوم، با چشم نگاه کنم، با زبان سخن بگویم، کمال اینه. اگر وارونه بشه نادرسته. کمال هر مرتبه متناسب با خودش است. ببینید ما مثلا رفتیم تو خونه، فرض کنید که ولی کامل رفته تو خونه، شیرا باز کنه ببینه رادیو داره میخونه، رادیو روشنش کنه ببینه که دوش حمام داره آبش میپاشه، دوش حمام باز کنه یه کلاغا دارن، این کماله؟ کمال طبیعت بینه که هر کدام از مجرای خودش گفتن فقط باید از این طریق باشد، چنان که شنیدن از طریق دیگری، دیدن از این، کمال جهان طبیعته. حالا اگر احکام جهان طبیعت یا احکام مراتب پایین‌تر وجود ولی کامل در، بخواستم بگم لغو بشود، ولی چون لغو نیست، در ضمن مراتب پایین‌تر محو شود و هلاک شود، یعنی این مراتبی رو که در عالم آخرت باید رخ بده، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم، آیا اگر کسی در عالم طبیعت دست چه تکون میده دستی صحبت کن، این کماله؟ میره که بخوابه بیدار بشه، میره بیدار بشه بخوابه، یعنی همه این عالم به هم بریزه، کماله؟ کمال جهان طبیعت ویژه خودشه، کمال نفس جهان طبیعت ویژه خودشه، کمال بدن خاندان پیامبر ویژه خودشونه، ویژه کمال بدنشه، کمالات نفس هم ویژه نفسه. بنابراین اگر به طور معمول و متداول اینجور باشه که نفس کار بدن انجام بده، بدن کار، این دیگه موجود طبیعی نخواهد بود، این دیگه الگو نیست، اسوه نیست، نمیشه بهش اقتدا کرد، اون نمیشه جلو بره بگه پشت سر من بیاین. این کسی میتواند الگو باشد که مرتبه طبیعتش مثل مرتبه بقیه طبیعت، مرتبه نفسش مثل بقیه باشه، مرتبه قلبش روحش ولو کاملتر، ولی در این حال باید اینجور باشه که اگر کسی سنگی پرتاب کرد و به پیشانی پیامبر خود، او باید احساس درد و رنج بکند، و الا اگه درد نداشته باشه وقتی خود بگه به به چه کیفی داشت، چه لذتی بردیم، اینو که نمیشه بهش اقتدا کرد که. ما وقتی میریم در جنگ شرکت میکنیم، مجروح میشیم، داد و هوار میکشیم، به کسی میتونیم اقتدا کنیم که او هم وقتی مجروح میشین اعصابش کار میکنه؟ در شب قدر قرار بر اینه که ماوراء طبیعت یا مجموعه مراتب عالی طبیعت در خود طبیعت ظهور پیدا کنه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
کسانی که حالا شب قدر کردنش رو، خب یه احکام خیلی ویژه و خاص خودش داره که برخی از اعمال و عبادات رو هم گفتن چه کار کنین، منتها این درک کردن شب قدر مال این شب 19 و 21 و 23 و 27 نیست. کسی که میخواد شب قدر رو درک کنه، از روز عید فطر باید شروع کنه به اون کارها و وظایفی که داره انجام بده، وقتی به شب اول ماه مبارک رسید این اعمال رو شدت ببخشه، اعمال حالا نمیگم طاقت فرسا، ولی بسیار سخت و مشکلی رو گفتن رو اینا رو انجام بده، بعد در شب، در یکی شب های مرمزون شب قدر رو درک میکنه.